بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 332، صفحه 15. قد عجیب انها به قیام ها بالمجموع الذی هو البنیه او به کل جزء و یکون الاشتراط به طریق المعیه دون تقدم او بالبعض مشروطن بالآخر من دون عکس. بحث در این داشتیم که حیات مشروط است به سه چیز، البته منظور حیات جسمانی است، یعنی حیاتی که میخواد به جسم تعلق بگیره. گفتیم مشروط به سه چیزه، یکی اعتدال مزاج نوعی، دیگری بنیه، و سومی روح حیوانی. بعد در مورد بنیه گفتیم که متکلمین مخالفند، اعتدال مزاجی رو قبول دارند، روح حیوانی رو هم قبول دارند، ولی بنیه رو قبول ندارند. اونها میگن که حیات حتی به جزء الهیات تجزا تعلق میگیره و حتی به عناصری که مرکب نیستن تعلق میگیره، احتیاجی نیست که بنیه و ترکیبی باشد. دلیل هم آورده بودند، دلیلشون رو ما خوندیم، منتها چون میخوام جواب بدیم باید مختصرا تکرار کنیم. در دلیلشون فرضهایی رو مطرح کردن و همه فرضها رو رد کردن. این چنین گفتن: اگر حیات مشروط باشد به ترکیب، من نمیگم بنیه، میگم ترکیب، اگر حیات مشروط باشد به ترکیب، مثلا لااقل ترکیب از دو جز، یا این حیات به هر دو جز تعلق میگیره، حیات حیات واحده، چند تا حیات که برای یه نفر نیست، یک حیات برای یه نفر هست، حالا این دو تا جز داره، حیات به هر دو جز تعلق میگیره، این یه فرض. این فرض رو باطل کردند، گفتن که لازمش اینه که حیات که کیف نفسانی است و در نتیجه عرض است، دو تا موضوع داشته باشه و یک عرض نمیتونه دو تا موضوع داشته باشه. پس نمیتونید بگید حیات تعلق دارد به دو تا جز. این فرض اولی بود که مطرح شده بودن، باطل کرده بودن. ما همین فرض اول الان جواب میدیم، من تکرار که میکنم پسرش جواب میگه. فرض اول رو جواب میدیم، ما میگیم حیات تعلق میگیره نه به این جزء و این جزء، بلکه به مجموع جزء. اینطور نیست که همین حیات به تمامه بیاد تو این جزء، همین حیات هم به تمامه بره تو اون جزء، که اون وقت یک عرض باشد به دو موضوع تعلق میگیره، بلکه این دوتا جزء مجموعه ای میشوند که حیات واحد به این مجموعه تعلق میگیره و هیچ ایرادی نداره. نمیخوام بگیم جزئی از حیات رفته تو این جز، جزئی از حیات رفته تو اون جز، و نمیگیم مجموع حیات رفته تو اون جز، مجموع حیات رفته تو اون جز. حیات رو تجزیه نمی کنیم، مجموع هم براش درست نمی کنیم، ما اون دوتا جز رو مجموع می کنیم، حیات واحد رو به اون مجموع تعلق می دیم. صفحه 332 هستیم، سطر 15. قد عجیب انها، از کدام این قد عجیب انها جواب اماست، باید با فا بیاد اما بی فا آباده. جواب داده شده انها یعنی از این استدلال، به قیام ها یعنی به قیام الحیات، بالمجموع الذی هو البنیه، به مجموع تعلق میگیره نه به این جز و این جز. پس دوتا موضوع نداره، یه موضوع بیشتر نداره و اون موضوعش مجموع. این جواب از فرض اولشون بود. خب فرض دومشون این بود که بگیم حیات به یک جز تعلق میگیره مشروطاً به اون جزء دوم، یعنی مشروطاً به این که به جزء دوم هم تعلق بگیرد، به جزء الف تعلق میگیره، مشروط این که به ب هم تعلق بگیره، و به ب تعلق میگیره، مشروط به این که به الف هم تعلق بگیره. اینطور فرض کرده بودن، فرض دومشون این بود که به هر دو جزء تعلق میگیره، منتهی به هر جزء تعلق گرفت مشروط به این است که به جزء دیگه هم تعلق بگیره، به الف تعلق میگیره، مشروطاً به این که به به هم تعلق بگیره، همچنین به به تعلق میگیره مشروطاً به این که به الف تعلق بگیره. این اشکال کردن که دوه، چون در شرط به هم وابستند، شرط ها بر هم متوقفه. درست تعلق، تعلق ها بر هم متوقف نیست، ولی این تعلق مشروطه، اون تعلق هم مشروطه، شرط ها بر هم متوقفند. شرط ها وقتی بر هم متوقف شدن دور لازم میاد، دور توی همین شرط ها لازم میاد و این باطله. جواب میدیم دوتا شرط ها معیت دارن، تقدم و تأخر ندارن، دور هست، دور معیه. یعنی اینطور نیست که الف به شرط تعلق حیات به ب متعلق حیات بشود به عنوان شرطی که مقدم است، و همچنین به شرط تعلق حیات به الف دارای حیات شود به شرطی که مقدمه، بلکه به شرط ها مقارنند. یعنی دو تا شرط ها با هم معیت دارند، نه تقدم داشته باشن. اگه شرطی بر شرط دیگه تقدم داشته باشه و اون شرط دیگه هم بر این شرط تقدم داشته باشه، یلزم تقدم ما هو المتأخر و تأخر ما هو المتقدم و دور میشه. اما این دو تا شرط با همن، معیت دارن، تقدم و تأخر بینشون نیست. خب عیبی نداره هم این مشروط باشه هم اون مشروط باشه، ولی دو تا شرط معیت دارن، دوری نیست. اینم جواب ما. او به کل جزء، یا این که حیات تعلق میره به کل جز، منتها و یکون الاشتراط به طریق المعیه دون تقدم. اینم جواب دوم، جواب فرض دوم. یک حیات، نه یک حیات، دو حیات نمیشه. کجا؟
او به کل جز این حیات هم مشروطن،
این برای حیات یک حیات، نه حیات مشروطن نخونید. به کل جزء این حیات تعلق میگیره، این تعلق مشروط است به قیام به آخر. مشروطاً قید تعلق میگیرید، قید حیات نگیرید. اما اون در عبارت اشاعره اینطور داشت، و اما به کل جزء این حیاتن مشروطاً به قیام به آخر. یعنی این شرط شرط قیامه، اگر بخواد قائم بشه به این جزء مشروط است به این که به جزء دیگه هم قائم بشه. علی حال دو تا حیات هم که باشه، دو تا حیات تعلقش دو تا میشه، ولی دو تا حیات نیست. دو تا حیات اگه بخواد باشه، این جز میشه یک موجود حی، اون جز میشه یک موجود حی دیگه، دو تا موجود میشن. حالا فرض اینه که یک موجود باشن، حالا عبارت یه مقداری ابهام داره بمونه، یک حیات بیشتر نیست. درسته عبارت اینو نشون میده که به هر جزی حیاتی تعلق گرفته، ولی دوتا حیات ها در واقع باید یکی بشن، که این شی یک حیه نه دو حی. این جزش هم حیه، اون جزش هم حیه، مجموعش کنی میشه یک حی. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ این جز اگه مستقل بود یک حی بود، این جز هم اگه مستقل بود یک حی بود، چون به هر کدومشون حیات مستقلی تعلق گرفته. ولی حالا که جمع شدن دو جز، یک حیات درست میشه نه دو حیات. همونطور که دو جز مجتمع میشن میشن یک مرکب، دو حیات هم مجتمع میشن میشن یک حیات. ولی ظاهر عبارت اینه که به هر جزی حیاتی تعلق گرفته، که همونطور که عرض کردم میشه دو تا حیات. اما همونطور که اجزا وقتی یکی شدن از تعدد میافتن، حیات هم یکی میشن از تعدد میافتن.
اختلاف شرط اختلاف مشروط رو میاره دیگه.
بله؟
یعنی اختلاف شرط اختلاف مشروط رو میاره.
بله اختلاف شرط اختلاف مشروط رو میاره. دو تا حیات میشه.
اول بر
میگرده. دو تا حیات میشه، ولی بعض میکنم وقتی که دو تا جز یکی شدن، دو تا حیات هم یکی میشن. اگر دو تا جز همونطور جدا بمانن، دو تا حیات هم دو تا میمونن. وقت دو تا حی ما داریم. در واقع یک حیه. اینه که اشاره تا این مقدارش قبول دارن که یک موجوده های یک موجوده های نه چند تا. اشکال هم نشده که لازم میاد دو تا حیات، اشکال کرده که دو لازم میاد. معلوم میشه خودش قبول داره که دو تا حیات یکی میشه. شرط متأخر ما داریم در اعتباریات، شرط مع که اشکال نداره که، شرط ها همیشه که لازم نیست مقدم باشن. ما حتی در اعتباریات شرط متأخر داریم، حالا شرطی باشه که همراه باشه، دو تا شرط ها با هم باشن، ایرادی نداره. یعنی توقف ندارن بر هم، توقف ندارن. این همراه یعنی به عبارت دیگه به این معنا میگیم، به الف حیات میدیم به شرطی که مقارن حیات دادن به الف اون به هم حیات داشته باشه. حالا همون حیاتو یا حیات دیگری که بعدن با هم میشن یکی، به به هم حیات میدیم به شرطی که مقارن با این به این الف هم حیات داشته باشه. نه حیات الف رو مقدم میکنیم و شرط میکنیم برای حیات به، و حیات به رو هم مقدم میکنیم و شرط قرار میدیم برای حیات الف. دو تا حیات ها رو مقارن میکنیم، دو تا حیات ها شرط هم دیگه، دو تا حیات ها شرط هم دیگه، مقارنشون میکنیم، یک حیات رو بر حیات دیگه متوقف نمیکنیم. اشاعر اینطور میگفت، میگفتش که شما حیاتی که شرط الف مقدم میکنی بر حیات ب، حیات ب هم چون شرط الف مقدم میکنی بر حیات الف، شرط ها رو مقدم میکرد، یعنی حیات ها رو دیگه، حیات ها شرط بودن. حالا من از کردم شرط، حالا شما تطبیقش کنید، تطبیقشون بر حیات، چون حیات شرطه. تعلق حیات به الف شرط است برای تعلق حیات به ب، تعلق حیات به هم شرط است برای تعلق حیات به الف. خب این حیات الف مقدم است بر حیات به، لذا میتواند شرط بشود بر حیات به. حیات به هم مقدم است بر حیات الف، لذا شرط بر حیات الف میشه. این اشعری میگه، میگه هر دو مقدمه بر هم دیگه. ایشون میگه نه، حیات الف با حیات به مقارنند، مقارن حیاتی که به الف داده مقارنش هم حیات به به داده، هیچ کدوم بر هم دیگه متوقف نشرته. شرط هستن ولی به این شرط که مقارن باشن، نه به این شرط که مقدم بشه که مخر. معلوم شد چی شد؟ اونها میگن این حیات الف مقدم است بر حیات به، حیات به هم مقدم است بر حیات الف. خب غلطه، لازم اینه تقدم محابل متأخر. مرحوم لایجی میگه نه، حیات الف مقارن است با حیات به، حیات به هم مقارن است با حیات الف، توقفی نیست، دوری هم نیست. اینم جواب دوم، جواب از فرض دوم. فرض سومشون این بود که حیات به بعضی از این اجزا تعلق بگیره، مشروط هم نباشه به این که تعلق بگیره به بعضی دیگر. به الف تعلق گرفت، شرطی هم براش نیست، یا به به تعلق گرفت، شرطی هم براش نیست. بعد گفت لازمش اینه که یک جز دارای حیات بشه، یک جز فاقد حیات بشه، در حالی که هر دو جز مساویند و لازم میاد ترجیح بلا مرتبه، که هر دو مساویند. وقتی هر دو مساویند، این یکی حیات بگیره اون یکی حیات نگیره، ترجیح بلا مرتبه. جواب میدیم که به بعضی تعلق میگیره، یعنی به الف تعلق میگیره، مشروطاً به این که به به تعلق بگیره. ولی به به که خواست تعلق بگیره دیگه مشروط نیست به این که به الف تعلق بگیره. شرط رو میاریم یک طرفیش میکنیم. این او بالبعض مشروطاً بالآخر شاید جواب اون بخشی که من گفتم نباشه، ولی ترجیح بلا مراجعه توش هست. اون بخشی که من گفتم روشنه، که یعنی یکی متعلق حیات بشه، هیچ برای دیگری هم حیات لازم ندونیم، شرط هم قرار ندیم. ولی ایشون اینطور میگه به الف تعلق میگیرد، مشروط این به این که به به هم تعلق میگیرد، اما تعلقش به به دیگه مشروط به الف نیست، میتونه الف خالی از حیات باشه. به الف اگر خواست تعلق بگیره، شرطش این است که به تعلق بگیره. مثلا اگر خواست حیات به دست ما تعلق بگیره، شرطش اینه که به قلب ما تعلق بگیره. اگر به قلب تعلق نگیره، به دست هم سرایت نمی کنه. اما برعکسش نیست، برعکسش نیست که اگر خواست به قلب تعلق بگیره، مشروط بشه به اینکه به دست هم تعلق بگیره. به قلب تعلق میگیره، به دست هم کار نداره. اگه این دماشه دو نیست، یک طرف شرط هست، یک طرف شرط نیست. تعلق میگیره منتها شرطی توش نیست. میگیم به دست ما در صورتی تعلق میگیره، به قلبمون تعلق میگیره، ولی نمیگیم اگر نمیگیم به قلبمون در صورتی تعلق میگیره که به دست تعلق میگیره. از یه طرف شرط میذاریم، از یه طرف دیگه تعلق منکر نمیشیم، شرط نمیذاریم. ممکنه نفس تعلق بگیره به اون چیز دیگه، ولی شرطی نیست. که شرط از یه طرف هست، از طرف دیگه نیست، بازم دور لازم نمیاد. اینجا میگه ترجیح بلا مراجعه، میگیم ترجیح بلا مراجعه نیست. اجزا تخالف دارن، اجزا تخالف دارن. قلب با دست مسلم فرق میکنه. چطور شما اجازه میدی حیات به دست تعلق بگیره، به ناخون تعلق نگیره؟ چرا این اجازه میدی؟ این چون دیگه شکی توش نیست، حیات به دست تعلق گرفته، به ناخون تعلق نگرفته. چون تخالف اجزاه، ترجیح بلا مراجعه نمیشه که. یه جزء حیات رو نمیپذیره، مثل مو، مثل ناخون. اونی که حیات نمیپذیره بهش تعلق نمیگیره، به خاطر همین که عرض کردیم، به خاطر اینکه تخالف اجزا است. نخون بلنده، حیات نداره، نخون روش چیز اون پایینش داره روش میکنه، بالاش دیگه خب مرده است. حیات رو ما با حس و حرکت، حیات رو ما با حس و حرکت تشخیص میدیم. اون ناخون حس نداره، مو حس نداره، پیاز مو حس داره. مو رو وقتی میکنید اون محل کندن میسوزه، ولی خود مو هیچ نمیشه. حس مال اونجاست، مال این خود مو نیست. مو حیات نداره.
این تو مو سلول نیست؟
نه. سلول هم باشه، مگه هست سلول زنده است؟ سلول تو سنگم است. یه وقت اون زنده بودنی رو میگید که صدرا میگه که اصلا مرده ای در جهان نداریم، همه چی حتی خاکم زنده است، اون یه حرف دیگه است. ولی نه، این زنده بودن رائج، زنده بودن که معمولیه، این برای مو نیست. مو رشد نمی کنه، اون مو از اون بیخ رشد میکنه، نه این موی که ادامه پیدا کرده و از سر جدا شده یا از تن شده. اون رشد نمی کنه، اون هل داده میشه. وقتی اون قسمت متصله به بدن رشد میکنه، اون موی موجود رو هل میده به سمت بیرون، ولی اون که رشد نمیکنه که. سلول هم از سلول حیات نداره، مگه همه سلول حیات داره؟ وقتی از بدن جدا میشه رشد نمیکنه، دلیل بر اینکه خودش قدرت رشد نداره. او بالبعضه، جواب میدیم که حیات به بعض اجزا تعلق میگیره، مشروطاً بالآخر، به شرط این که به دیگری هم تعلق بگیره. من دون عکسن، ولی به دیگری اگه تعلق میگیره مشروط به اولی نیست. به اولی بخواد تعلق بگیره مشروط به این که به دومی تعلق بگیره، ولی اگه به دومی خواست تعلق بگیره مشروط به این نیست که به اولی تعلق بگیره. پس دور نشد، ترجیح بلا مراجعه نیست. چرا ترجیح بلا مراجعه نیست؟ لتخالف اجزاء البنیه بالحقیقه، لای خالف درست نیست. اگرچه نسخه قدیم هم لای خالف داشت، ولی درست نیست. لتخالف درسته. من تصحیح نظری کردم اینجا، تصحیح نسخه ای نکردم. نسخه دیگه هم نداشتن که
همینجا که ایشون یه طرفش رو شرط نظاره، این خودش
جواب سوال دیگه
چرا؟ این شرط گذاشت که غیر مشروط باشه.
این اینو گفتش. ببینید مشروطن بالاخر من دون عکسن، تا اینجا دو رو باطل کرد. معلوم شد دوری نیست. از یه طرف شرط هست، از یه طرف شرط نیست. بر فرض که شما شرط رو نگیرید، شرط رو مقدم بگیرید، جواب اینه که شرط از یه طرف هست، از دو طرف نیست، پس دور نیست. طرف میگه خب درسته، دور رو حل کردی، اما ترجیب الان مراجعه چیکار میکنه؟ میگه لتخالو پای زبانه. این لتخالو میخواد ترجیب الان مراجعه باطل کنه.
نه ارزم اینه که اصلا کلانشون عنوان غیر مشروط شده، ما باید در جوابشون طوری بگیم مثلا حتی یه وحش هم توش شرطی نباشه.
چرا؟ چرا شرط نباشه؟ شرط با چه ممنوعیتی داره؟ اگر دو لازم نیاد شرط شدن چه ممنوعیتی داره؟
شما مطابق که این غیر مشروط رو با تناجبته تو تالی فاسدی که داره در حقیقت
بله دیگه یا شرط اگر شرط طرفینی باشد و تقدم داشته باشن دوه، اگر مع باشن دو نیست، اگر شرط طرفینی هم نباشه یه طرفی باشه دو نیست، دو رو میخواد باطل کنه، کاری به چیز دیگه نداره. چون مشکلی هم که اون مستدل درست کرده بود دور بود دیگه، ما باید مشکل برطرف کنیم. لتخالف اجزای بنیه بالحقیقه، چون اجزای بنیه تخالف دارن، به حقیقتشون تخالف دارن، یعنی حقیقت یکی با حقیقت دیگری فرق میکنه. این بالحقیقه در مقابل و بالمجاز نیست، این بالحقیقه یعنی در حقیقتشون نه در آرزشون، در حقیقتشون با هم تفاوت دارن، نه که آرزشون فرق داشته باشه، ذاتشون با هم فرق داره، ذات دست با ذات قلب فرق میکنه. و یل عناصر، اجزا در اینجا عناصر گرفته که هرچند هم دو جور میشد، قبلا هم گفتم اجزا دو جور میشه تصویر بشه، یکی این که عناصر، یکی این که مثلا گوشت و پوست و دست و قلب و اینا. ایشون اجزا در عناصر گرفته، خب عناصر با هم تفاوت دارن، آب با خاک تفاوت داره، خاک با هوا تفاوت داره، همشون با آتش تفاوت دارن، اینا تفاوت بین عناصر هست. چون عناصر مخالفن ممکنه یکی مشروط بشه یکی دیگه مشروط نباشه. سوالی در اینجا پیش میاد که اون سوال مخاطب بده، جا مطالب دقت داره ها، من دارم تقریبا توم میخونم، من خب پیک میکنم دیگه بیش از این توضیح لازم نداشته باشه. خب جواب سوال مقدر، شما دارید مجموع رو غیر مشروط به جزء اول میکنید، ایشون گفت جزء اول حیات میگیرد مشروط به این که جزء دوم بگیرد، جزء دوم حیات میگیرد دیگه مشروط نیست به این که جزء اول بگیره، پس قبول دارید که جزء اول میتونه فاقد حیات باشه، جزء دوم شرطه که حتما بگیره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ دوباره تکرار کنم، گفتید جزء اول حیات میگیرد مشروط به این که جزء دوم بگیره، پس جزء دوم حتما باید بگیره، ولی جزء دوم اگر خواست حیات بگیره مشروط به جزء اول نیست، پس جزء اول لازم نیست حیات بگیره. شما جزء اول رو اجازه دادید که بی حیات باشه، خب چگونه پس میتوانید مجموع رو درست کنید؟ شما جزء اول از کار انداختید، چطور میتونید مجموع درست کنید؟ ایشون جواب میده، میگه که وجود جزء اول لازمه، حیات داشتن جزء اول لازم نیست. من که نگفتم جزء اول رو ندیده بگیر، گفتم جزء اول رو بیار حیاتش رو ندیده بگیر. در وجود مجموع من شرط میکنم وجود جزء اول رو، ولی در حیات مجموع شرط نمی کنم حیات جز اول رو. من وجود جز اول رو ندیده نگرفتم، مجموع متوقفه برای اینکه جز اولم باشه. من حیات مجموع رو مشروط به حیات جز اول نکردم، و این فرق می کنه. فرق می کنه که وجود مجموع رو من مشروط به جز اول نکنم، یا حیات مجموع رو مشروط به حیات جز اول نکنم. اونی که من انجام دادم این بود که حیات مجموع رو مشروط به حیات جز اول نکردم، ولی وجود مجموع رو مشروط به وجود جز اول می کنم. عبارت توجه کنید، عبارت یه مقدار دشواره، ولی توضیح خارجی من اگه در ذهنتون باشه عبارت حل می کنه. ولا یلزم مشروط به جزء اول نبودن بنیه ای را که مجموع است، لازم نمیاد بنیه ای که مجموع است مشروط به جزء اول نباشد، بلکه حیاتش مشروط به حیات جزء اول نیست، نه وجودش مشروط به وجود جز اول نباشد. لا یلزم عدم اشتراط بنیهی که مجموع است عدم اشتراطش به بعض اجزا. ببینید یه برای چطور معلوم کنه به بعض اجزا رو مرحوم لاجی حذف کرده. لازم نمی آید که من اشتراط رو میذارم آخر معنا میکنم و متعلق اشتراطم میارم. عبارت اینطور معنا میشه: لازم نمی آید که بنیه‌ای که عبارت از مجموع است مشروط به بعض الاجزا نباشد، مشروط به جز اول نباشد. لازم نمی آید که بنیه مشروط به جز اول نباشد، بلکه بنیه مشروط به جز اول هم هست، باید جز اول هم بیاد تا این بنیه و مجموع درست بشه. چرا لازم نمیاد این مطلب؟ زیرا اونی که من گفتم این بود که حیات مشروط نیست به حیات جز اول، نه مجموع مشروط نیست به جز اول. مجموع مشروط به جز اول، تا جز اول نه مجموع درست نمیشه. حیات مجموع رو مشروط نکردن به حیات جز اول. از عدم و اشتراط المجموعه، ببینید من متعلق اشتراط ذکر میکنم، ایشون هیچ جا متعلق اشتراط ذکر نکرده. متعلق اشتراط در اون جمله قبل بعض الاجزا بود، متعلق اشتراط در این جمله مجموعه، در جمله بعدم مجموعه. از عدم اشتراط مجموع به قیام حیات به جز اول، عدم اشتراط حیات مجموع، این خوبه که اینجا بگیم عدم اشتراط حیات مجموع به حیات جز اول مستلزم عدم اشتراط خود مجموع به وجود جز اول نیست. یعنی اگر من شرط نکردم در حیات مجموع که حیات به جز اول قائم باشه، این مستلزم این نیست که شرط نکنم در خود مجموع که مجموع قائم به وجود جز اول نباشه. مجموع قائم به وجود جز اول هست، ولو حیات مجموع قائم به حیات جز اول نیست. الذی یعنی جز اولی که بهی یتحقق البنیه، تا جز اول نباشه مرکب درست نمیشه. جز اول جز دوم هر دو لازمند تا مرکب درست کنند. شما اگه جز اول بردید ترکیب درست نمیشه، جز دوم فقط درست میشه. خب پس روشن شد که ما شرط کردیم که وجود مجموع همراه باشد با وجود جز اول، و شرط نکردیم که حیات مجموع همراه باشد با حیات جز اول. این شرط لازم نداشتیم، لذا اعتبارش نکردیم. از شرط نکردن یا مشروط نکردن حیات مجموع به حیات جز اول لازم نمیاد که خود مجموع هم مشروط به خود جز اول نباشد، بلکه خود مجموع مشروط به جزء وجود جزء اول هست، ولو حیات مجموع مشروط به حیات جزء اول نیست. روشن مطلب؟ حیات هر چیز این لازم نیست به همه اجزا تعلق بگیره. باشه، ما الان توضیح دادیم همه اجزای بدن ما حی نیستن، در این حال به ما گفته میشه حی. ناخون ما حی نیست، موی ما حی نیست، به ما گفته میشه حی. مگه همه اجزا باید حی باشه تا به این مجموعه گفته بشه حی؟ بعضی هاش هم حی نباشن نباشه. بله، این مجموعه احتیاج دارد به همه چیز، حتی مو و ناخون هم باید باشه، اما حیات این مجموعه متوقف بر حیات همه اجزاش نیست. ما که وقتی گفتیم اون جزء اول حیاتش مشروط است به جزء دوم و جزء دوم حیاتش مشروط نیست به جزء اول، اجازه دادیم که جزء اول بی حیات باشه، چون شرط قرارش ندادیم و حیاتش رو شرط قرار ندادیم برای چیزی. حیات جزء دوم رو شرط قرار دادیم برای حیات اول، ولی حیات شرط جزء اول رو شرط حیات جزء دوم قرار ندادیم. پس حیات جزء اول رو تقریبا واجب ندونستیم، اجازه دادیم که جزء اول بی حیات باشه. با این اجازه حیات رو گفتیم مشروط نیست به حیات همه اجزا، ولی وجود مجموع مشروط شد به وجود همه اجزا. ما با شرط نکردن حیات در بعض اجزا وجود مجموع رو از بعض اجزا خالی نشرزیم. حیات مجموع رو از حیات بعض اجزا خالی کردیم، پس ایرادی نیست. آخه طرف میگه شما چطور مجموع رو قبول داری در حالی که یک جزش رو داری دور میندازی؟ میگیم ما جزش رو دور نمیندازیم، ما میگیم این جزئی که دور نیفتاده حیات لازم نیست داشته باشه. اصلا تقریبا روشنه. مجموع عناصر بگیرید، همین فرض کنید که خاک اگر بخواد حیات بگیره مشروط به این است که اون آب هم حیات بگیره. آب یعنی خون، تو بدن ما آب تبدیل میشه خونه دیگه، آب و اینا هم باید حیات بگیره. ولی حیات گرفتن خون مشروط به حیات گرفتن خاک نیست. بله درست گفتم یا بارونه گفتم؟ حیات اگر بخواد خاک اگر بخواد حیات بگیره مشروط به این است که خون حیات بگیره، درست گفتم؟ اما خون اگر بخواد حیات بگیره مشروط به چیزی نیست، خون باید حیات بگیره، خون حتما باید حی باشه، ولی این خاک یعنی استخوان لازم نیست حی باشه. خب الان من استخوان رو از جزء بدن بودن انداختم یا از حی بودن انداختم؟ از جزء بدن که ننداختم، از حی بودن انداختم. پس الان مجموعه صرف میکنه، مجموعه حاصل است و مجموع هم حی است بدون اینکه اجازش حی باشه. مجموع موجود است، نمیگم بدون جزش، میگم مجموع حی است بدون حیات جزش. نه نه این جزو نمیگیم حیا، میگیم مجموع حی است بدون اینکه جزش حی باشد. نمیگیم مجموع موجود است بدون اینکه جزش موجود باشد، این غلطه. غلطه بگیم مجموع موجود است بدون اینکه جزش موجود باشد، ولی درسته که بگیم مجموع حی است بدون اینکه جزش حی باشد.
یعنی در واقع ما با این درست کردن مجموع همون جایی هم که گفتیم حیات نداره رو در واقع حیات بهش میدیم، خود به خود
دویدیم. نمیگیم حیات حتما دارد، میگیم مشروط به حیات نیست، میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. جز اول رو نگفتیم حیات نمیگیره، گفتیم حیات شرط حیات بقیه نیست، به بقیه هم حیات بدن این حیات نگیره مهم نیست. اگر حیات شرط بود به بقیه نمیدادن جز این که به این داده بشه، اما جز اول رو شرط قرار نمیدیم، جز دوم حتما باید حیات بگیره، اما جز اول لازم نیست حیات بگیره. خب لازم نیست نه به این معنی که نمیگیره، میتونه بگیره میتونه نگیره. اگر نگرفت حیات برای مجموع محفوظه، اما اگر نبود وجود برای مجموع محفوظ نیست. ما جز رو معلوم نمی کنیم، حیاتش رو داریم معلوم می کنیم. و از این که حیات مجموع، دقت کنید، از این که حیات مجموع مشروط به حیات جز نیست، لازم نمیاد که وجود مجموع هم مشروط به وجود جز نباشه، بلکه وجود مجموع مشروط به وجود جز هست، ولی حیات مجموع مشروط به حیات جز نیست. ما از این امر جایز اون امر محال رو درست نشدیم، یعنی امر جایزی که ما گفتیم مستلزم اون امر محال نیست. خب کم خوندیم، مطلبی خودم دقیق بود، کم هم خوندیم، باز وسط مطلب باقی میدیم. بله عباره ناقص نیست، من تقدیر گرفتم درست تقدیر گرفتم. در اشتراط اول متعلقش رو ایشون هست کرده، من تقدیر گرفتم اشتراط به بعض الاجزا. در اشتراط دوم عدم اشتراط مجموع حیات. در اشتراط سوم عدم اشتراط وجود مجموع. در اشتراط دوم اشتباه گفتم مجموع حیات، حیات مجموع. ببینید تقدیری که من گرفتم، در اشتراط اول تقدیر گرفتم بعض الاجزا رو، در اشتراط دوم تقدیر گرفتم حیات مجموع رو، در اشتراط سوم تقدیر گرفتم وجود مجموع رو. باید هم این کار رو بکنید. اینطور شد، لازم نیست که بنده‌ای که مجموع است مشروط بله بنیه‌ای که مجموع است مشروط نباشد به بعض اجزا. از حرف من لازم نیمد که این مجموع مشروط به وجود بعض اجزا نباشد، چون حرف من این بود که گفتم حیات مجموع مشروط به حیات این جزء اول نیست، نگفتم وجود مجموع مشروط به وجود جزء اول نیست، من اینو نگفتم. و از کلامی که من گفتم اینی که نگفتم لازم نمیاد. اگر این لازم میامد وقت شما میتونید بگید پس مجموع مشروط نیست به بعض الاجزا. این اشکال میتونید بر من بکنید که بگید مجموع مشروط به بعض الاجزا نیست. اگر من حرفم لازم داشت اون محال رو، شما میتونید اون محال رو به عنوان اعتراض بر من وارد کنید، ولی حرف من مستلزم اون محال نیست. حل شد دیگه انشالله عبارت با این توضیحاتی که من دادم و چند بارم من رو کرده. بقیه مطلب جدیدی مونه برای جلسه آینده.